یعنی حق سلامت افراد در زندگی متعادل و عرفی هست و عرف جامعه ما هم اینه که فرض کنیم داخل وقت اداری امکان ارتباط حضوری و تلفنی هست، خب طبیعتاً امکان ارتباط از طریق فضای مجازی هم هست در ساعات اداری. مثلا در خصوص روابط مجر مستاجر، من خودم توصیه اخلاقی و حرفه‌ای و قانونی اینه که در ساعات اداری به هم دیگه پیام بدن، چه پیامک چه شبکه‌های مجازی، نه ای که وقت و بی وقت شب و نصف شب طرف به اصطلاح بخواد یک پیامی رو بده، مگر اینکه از قبل با هم دیگه نسبت به این موضوع توافقی کرده باشن یا این ارتباطات تلفنی خارج از موعد و مقرر عرفی رو برای خودشون به یک جمع‌بندی و توافقی رسیده باشن که این کارو بکنن، وگرنه این موضوع از موضوعاتی هست که غیر عرفی هست و چون غیر عرفی هست میتونه تضییع کننده حقوق شهروندی دیگران باشه.
ده و 31 دقیقه اینجا همشنو رادیو سواست و همراه ما باشید. میخواییم بریم فایل صوتی دوم رو با هم بشنویم. چند تا اسم خونم قبلش: کیمیا از اصفهان، زیبا و آفتابی، امولبرین حسنی از ربات کریم، حسن از اصفهان. 49-29 گفته یه موقع پیام من رو نخونید، چند تا پیام تا الان فرستادم، چشم نمیخونم. محمد مهدی، مأمور پست از دزاشیپ همراه ما هستند و اینا. بریم بخش دوم صوتی رو با هم بشنویم، ببینیم که نظر و برداشت شما چه هست. 301055 رو آماده کنید که برای اون پیامک ارسال کنید.
آدمایی که از شما کمتر میدونن، آدمایی که از شما کمتر توان دارن، آدمایی که نسبت به شما جهل بیشتری دارن، اول زیرآبزنیتون رو میکنن، دو شروع میکنن حیثیت شما رو به باد دادن، سه شروع میکنن شخصیت شما رو تخریب کردن، چهار شروع میکنن دایره ارتباطی شما رو از بین بردن، تهمت زدن، افترا زدن. در قبال این آدمان نگران نباشید، با قدرت به مسیرتون ادامه بدید، با قدرت، با دانش، با تیز هوشی سعی کنید از این آدمها عبور کنید. در مسیر حرکت شما، در مسیر موفقیت شما همیشه آدم‌هایی هستن که حتی ممکنه انگ‌های حیثیتی به شما بزنن، حتی ممکنه که برای اینکه منافعشون برسن هر کاری بکنن. آروم باشید، با آرامش قدم بردارید، تیزهوش باشید، اما نترسید، شما موفقید.
301055 منتظر دریافت نظر شما هستیم. اگر پسندیدید عدد 1 رو در ابتدای پیامکتون ارسال کنید، اگر نپسندیدید عدد 2، و اینکه اسمتون رو هم یادتون نره لطفاً دیگه، اگه بنویسید از کجا هم هستید که دیگه فوهل مراد چقدر عالی میشه. لطفاً بریم و برگردیم. خب من یه مقداری زبان چشم بادومیام یه خورده سخته، ولی اوشین با تاناکورات پیام داده، گفته برنامه ما رو دوست دارن. ادامه شد دیگه، خودش هم فارسیشو بلد نبود بنویسه، با همون زبان چشم بادومیام محترم نوشتن. اتفاقا اینجا هم شما رو خیلی دوست داشتن، زمانی که پخش می‌شدین خیلی شما رو دوست داشتن و نگاه می‌کردن شما. خیلی ممنونم که به 3055. ببینید همشنو شنونده داره اصلا در چه سطح بین‌المللی. واقعا نوشتن که شاید باورتون نشه، نظری ندارم، خودشم یه نظره. این دقیقاً قربون نظرتون. 941 نوشته که علی خرمی اولین بار از تهران سلام. علی خرمی چه کار کردی با ما بابا؟ اولین خب علی قربانی از نجاری خادمات عدد 1 فرستاده، هیچ اصلا دیگه ادامه‌اش چیزی نگفت. علی از مشهد عصبی شده به نظرم، گفته چشم بسته غیب گفت. چه عصبی میشی عزیزم، بگو نظرت چیه، حالا مثلا چی شد الان مثلا. یو علی خمسه از بابل عدد یک گفته عالی گفتن، تجربهش هم دارم، ازشون دور شدم. آفرین به شما. عدد یک رو سیامک فرستاده و گفته که اینم مثل همون اولی بود، نظرم تکراری میشه مثل نظر بخش اول. پویا همراه ماست از اتوبان شهید همت ابری، فکر میکنم اینجوری باید بخونم دیگه، نوشتن که آخ گفتی باید با بیل بزنیشون. اصلا نفس عمیق پویا، نفس عمیق. آها نه اینقدر عمیق نباید، همین یه ذره کافه. مجید قهرمانی از معدن آبی عدد یک و فرستاده گفته واقعا حق بود. احسان محمدی راننده تنها از تهران گفته درست میگه. خانم زهره جعفری از اصفهان آفتابی گزینه یک و فرستادن دیگه هیچی، ادامهش ننوشتن. خانم بهارک از ارومیه عدد یک رو فرستادن، نوشتن وقتی تو اوج باشه همیشه دستهایی هست که بخوان پایین بکشنه، باید از این دستها پله ساخت برای بالا رفتن نه پایین اومدن. ۷۲-۷۵ نمیشه دقیقا همین بلا رو سر من و داداشم آوردن، خیر نبینن. دستشو داشته اینجا مش کرده و داشته میزه به خیر نبینن الهی. این تصویری بود که من داشتم از این پیامک دریافت میکردم. عدد دو رو علی آتش پرور فرستاده گفته موافق نیستم، چون قرار نیست کسی هر بلایی سرم آورد سکوت کنم، باید از خودم دفاع کنم. اوه خطیبی که نمیدونم آقای خانوم از تهران عدد یک رو فرستاده، گفته ما عرضگاهی به این جملات انگیزشی احتیاج داریم. عرضم به حضورتون که برم سراغ صفحه بعدی پیامک های شما. مرتضی نظری دخت گفته یک ولی همه نه، یعنی 100% هم نمیگه همه مثلا اینجوری هن و این فرمیه. چی شده موضوع چیه بگید تا بگم. افروز اینو گفته دیگه، بخش صوتی رو پخش کردیم دیگه. رضا عطایی از مشهد عدد یک و فرستاده دیگه چیزی نگفته. یه دوستم گفته فیلم سری و خشن بود، بخشی که پخش شد. خانم خدیجه مودی از زاهدان گفتن موافقم، باید عبور کرد. الان دقیقا من در حال عبور از همچین آدمی هستم در زندگیم، خیر باشه ایشالله. محسن از اصفهان گفته گزینه دو دقیقاً به سرم رفت، با اینکه حق با من بود از کار اخراج شدم. بهم گفتن همه میدونیم حق با توه ولی اون مدیره. ای وای من، ای وای، کاش اینو دیگه نمیگفتی لعنتی، میگفتی اخراجی، نمیگفتی حق با توه ولی اون مدیره. اینجوری نابود میکنی همه ی ارتش ها رو به خدا. نوشتن که 43 سال اینو که ادامه یه پیامک دیگه است که الان باید بگردم پیدا کنم، چون نوشتن 43 سال همراه من، کاری نمیشه که. ایمان از مشهد عدد یک رو فرستاده به شرطی که به مجادله ختم نشه، که در این صورت باید فاصله گرفت فقط. خانم غلامی هم عدد یک رو فرستاده، گفتم با قدرت باید از همین، یعنی دیگه جزئیات بیشتری نخواستم فاش بشه از نظر و برداشتشون، تا همینجا برام فرستادن. هرچه خسرو بگه قبول دارم. کامران اسدی عدد یک رو فرستاده. علی جبارزاده هم از اصفهان گفتن که مشتری اومد نفهمیدم چی شد. آخه اینجوریه دیگه، این زمان یه لحظه از دست بره اینجوریه. مسعود اسکوی عدد یک رو فرستاده گفته الانم به خاطر همین موضوع آخه دارم دیه میدم تا یاد داری دیه میدی تا یاد بگیرن دخالت نکنن. عجیب شد، پیچیده کردی ماجرا رو، من که متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. میلاد شکوهی هم که عدد یک رو فرستاده بد جوری دخالت کرده، به نظرم بد جوری هم از خجالتش در آمدن. آرش از ستارخان گفته که میشه کنار این نوع افراد بود و درس گرفت ازشون. اینم نگاه متفاوت آرش از ستارخان بود که به نظرم جالب بود. خانم بهارک هم که نوشتن که حالا راجع به اونایی که پیامکشون خونده نمیشه، نوشتن که با ولشون کنیم. بگذاریم بریم نظر برای بچه های همشنوی اینوری فرعیا رو، در واقع شما اصلیا گفتید، حالا ما فرعیا بگیم که نظرمون چیه. در فضای حقیقی که خب از دیرباز همه میگفتن، یادتونه میگفتن قطار در حال حرکت و سنگ میزنن، همیشه میگفتن هست. حالا یا واقعا بود یا توهم بود، ولی بیشترش بود. یعنی آدم ها معمولا یکی از خصیصه های آدمی حسادته. اینه هم که حالا هممون میگیم که ما حسود نیستیم بقیه حسودن، من قبول ندارم. حسادت هم گاهی اوقات باعث میشه که آدم ها یه کارایی بکنن. میگم در فضای حقیقی وجود داشته دیگه، گاهی اوقات شما به عینه میدیدی، گاهی اوقات اثراتش بر شما همچین ظاهر میشده. در فضای مجازی هم الان دقیقا همین جوریه. یه عده‌ای انگار که نونشون رو از طریق همین حسادته، از طریق همین محتواهای زردی که درست میکنن، مثلا حریم خصوصی دیگران رو نشونه میگیرن، بعد میرن محتوایی تولید میکنن که بدون اینکه ما صحت و سقمش رو بدونیم، مثلا یک نفر رو تخریب میکنن، از طریق تخریب یه نفر، یه شخصیتی، یه جایگاهی و هر چیزی، خلاصه دنبال کننده به دست میارن. بعد اون دنبال کننده هم که حال و حوصله ندارن برن تحقیق بکنن ببینن مثلا چیه و اینا. این محتوای زرد هم همچین خواه ناخواه در وجود آدمی اگر یه خورده مراقبت نکنیم جذاب میشینه دیگه. یعنی مثلا فکر میکنیم او چقدر جالبه فلان کسک بسار کسک مثلا این کارو کرده، اون کارو کرده، این اتفاق افتاده براش و اینا، در صورتی که همه اینا میبینید زردن دیگه، کارهای درستی نیستن. خوبه واقعا وقتی یک محتوایی رو منتشر میکنیم در فضای مجازی همه جنبه هاشو در نظر بگیریم و از طرف ما به عنوان کسانی که مخاطب قرار داده میشیم دنبال نکنیم، بازنشر نکنیم بعضی از این محتواها رو، که اگر ما نباشیم، اگر ما به عنوان مشتری نریم سراغ این کالاهایی که اونا عرضه میکنند، قطعا اونا ورشکست میشن، مغازه رو، دکون رو تعطیل میکنن و خدا حافظ، تشریف میبرن و دیگه از این محتواهای زرد تحویل من و شما نمیدن که باهاش مثلا چه میدونم یکی دیگر رو تخریب کرده باشن. در زندگی ما هم ممکنه آدمایی باشن که حالا به قول خودمون، خودمونیش رو بگم، چشم نداشته باشن ببینن شما موفق شدین. این شما هستی که راهت رو انتخاب کردی، هدفت مشخصه. میدونم سخته، بالاخره اینا یه زخمایی رو تن آدم میذاره، اما خدا بزرگه، توکل به خدا، پیش بریم که به قول این دوستمون قطعا شما موفق و برنده هستید. خلاص.
زیر چرخ لبخند،
جشنواره زیر چتر لبخند تمدید شد.
اگه اعتقاد دارید که در زمینه یه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست.
فرصتی دوباره برای علاقمندان به طنز و رادیو.
شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. مهلت ارسال آثار تا 30 دی ماه 1403.
زیر چرخ لبخند.
خب این هم که جشنواره بود که هر روز تبلیغش رو انجام میدیم و شما لطف میکنید دیگه دست به جون مونید، چیزی نمونده. فکرم تا انتهای هفته آینده مهلت ارسال آثار به جشنواره زیر چتر لبخند هست. اما کلام پایانی ما در همشنوی چهارشنبه 19 دی. نگرش و تفکر ماست که فضای مجازی و در فضای مجازی نقش‌آفرینی می‌کنه. باید مسئولیت پذیر باشیم و مسئولیت محتوایی که منتشر می‌کنیم رو تمام و کمال بپذیریم و به همه جنبه‌هاش فکر بکنیم. مردم، خداحافظ.
بیا داخل ببینم.
جلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین. برنامه‌ای که تمام زوایای پنهان شخصیت‌های تاریخی رو با طنزی گزنده، البته ما طنز نمیگیم، ما روایت میکنیم آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده رو، خود به خود برای بعضیا گریه‌آور طنز سیاهه، برای بعضیا طنز نمیدونم تلخ روشنه و نمیدونم. ما طنز نمیگیم، تاریخ میگیم، ولی یه جایش واقعا انگار طنز برنامه. بله نازنین، و داشتم میگفتم با طنزی گزنده و روایتی مستند به تصویر میکشیم این شخصیت ها رو و زوایای پنهانشون. امروز هم میخواییم نگاهی عمیق و متفاوت به یکی از چهره های برجسته اما پرحاشیه تاریخ معاصرمون بندازیم. نازنین آماده اید؟ تهیه کننده آهنگ بذار.
گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ دکتر احمد هومن، حقوقدانی با گرایش های فراماسونری. دکتر احمد هومن در سال 1288 تو تهران متولد شد. البته دکتر متولد نشد، در تهران متولد شد سال 1288. ایشون در خانواده مرفه و اهل فرهنگ پرورش یافت. پس از گذروندن تحصیلات مقدماتی در دارالفنون، علاقش به حقوق ایشون رو به فرانسه کشوند. حالا پولش داشت رفت، نمیدونم، شاید هم دولت اینو فرستاد. به هر حال رفت فرانسه حقوق بخونه. ایشون در رشته حقوق اونجا دکترا گرفت و تونست با موفقیت در محافل علمی اروپا یه اسمی برای خودش دست و پا کنه. بعدش ایشون برگشت. بازگشت ایشون به ایران در سال 1317 رقم خورد و آغازگر فصلی تازه تو زندگی حرفه‌ای احمد هومن بود. آقای هومن به سرعت پله‌های ترقی رو در مناصب قضایی پیمود و در جایگاه‌هایی مثل ریاست دادگاه و نمی‌دونم دادستانی تبریز و تهران و اینجور جاها ایفای نقش هم کرد. این پیشرفت‌ها نشون از توانایی‌ها و جاه‌طلبی آقای هومن داشت. اما این تنها آغاز ماجرا نبود. دکتر هومن در سال 1322 تصمیم گرفت بیاد وارد دنیای سیاست بشه و به مردم خدمت بکنه. ایشون با پیوستن به حزب عدالت فعالیت‌های سیاسی خودشون رو آغاز کردند. در همون دوران سردبیری روزنامه ندای عدالت، حزب عدالت، ندای عدالت، همه عشق عدالت دارن. به هر حال سردبیری روزنامه ندای عدالت رو هم بر عهده گرفتن این آقای حقوقدان و این روزنامه به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی ایشون برای انتقال ایده‌هاش به جامعه محسوب می‌شد. در کنار فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به تدریس تو دانشگاه تهران هم پرداختند و در تربیت نسل جدیدی از دانشجویان حقوق هم نقش مهمی رو ایفا کردند. تا الان داریم فقط تعریف می‌کنیم از آقای احمد هومن. در سال 1329 ایشون به معاونت نخست وزیری و ریاست تبلیغات منصوب شد. این انتصاب نشون از اعتماد گسترده به توانایی‌های اجرایی ایشون هم داشت. مدتی بعد هم سرپرستی وزارت دربار رو بر عهده گرفت. در سیاست سیاسی فعالیت کرد. یه آهنگ بشنوید، ما برمیگردیم. تا الان از آقای احمد هومن تعریف کردیم و گفتیم ایشون درس خوند و اومد از رفت فرانسه و اومد ایران به ایران خدمت کنه و نمیدونه هزار تا مسئولیت گرفت و سمت اینجا و اونجا و اما جنبه ای از زندگی دکتر هومن که کمتر به اون پرداخته شده ما امروز میخوایم اینجا صحبت کنیم باجوش عضویت فعال ایشون در تشکیلات فراماسونری ایشون به همراه برادرش محمود هومن از اعضای برجسته این تشکیلات تو ایران بودن عضویت دکتر احمد هومن تو این شبکه ها از همون دوران تحصیل تو فرانسه آغاز شد احمد هومن رفت اونجا حقوقدان بشه من نمیدونم چجوری یه دفعه سر از فرقه های فراماسونری در آورد آقا برو درستو بخون یه نفرم رفت دنبال تحصیل اون موقع تو فرانسه این بر اون بر به یه جایی برسه فراماسون از آب در اومد رفتن تو این محفلا نشستن ماسون بازی در آوردن و این گونه مسائل اما جالبه که بدونید دکتر احمد هومن تا بالاترین درجات فراماسونری یعنی درجه 33 پیش رفت یعنی از حقوق بیشتر جلو زد توی فراماسونری یعنی اگر به دکتر هومن میگفتی که شما حقوقدان بهتری هستی یا فراماسون بهتری میگفت معلومه فراماسونری من دیگه درجه 33 رو به دست آوردم حقوق چی شدم تهش یه دونه دکترا گرفتم دیگه اما دوستان عزیز این درجه بندی همین 33 که گفتم درجه 33 فراماسونری این آقا کسب کرد نماد وفاداری کامل به آرمانهای ماسونیه من نمیدونم تو فرانسه تو رفتی درجه 33 فراماسونی رو گرفتی بعد برگشتی به ایران به ما خدمت کنی این نماد وفاداری کامل با آرمانهای فراماسونری رو میخواستی تو ایران اجرا کنی دنبال چی بودی آقای هومن به هر حال این درجه نشون از جایگاه برجسته ی آقای هومن تو این تشکیلات داشت هومن نقش مهمی در تأسیس لوژ پهلوی داخل ایران هم ایفا کرد یه دونه اومد اینجا گفت آقا یه دونه لوژم به عشق شاه اینجا میسازم صفا باشه یه لوژم اینجا بنا کرد و از این طریق تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران گذاشت گفته میشه که بسیاری از تصمیمات حساس اون دوران تو جلسات این تشکیلات شکل میگرفت همین دکتر احمد هومن و داردستی که این تشکیلات رو ساخته بودن حالا بیایید نگاه طنزآمیز به این جنبه از زندگی دکتر هومن بندازیم. تصور کنید حقوقدانی که تو دادگاه به دفاع از عدالت میپردازه اما از اون بر پشت در میره تو جلسات مخفی فراماسونری به تضعیف ارزش‌های ملی مشغول میشه. شاید بشه گفت که ایشون نقش یک بازیگر چند وجهی رو داره بازی میکنه. از یک سو یه استاد دانشگاه محبوب که دانشجوهاش اونو تحسین می‌کردن و از سوی دیگه عضوی وفادار به شبکه‌ای که اهدافی مغایر با منافع ملی ما داشت. عجیبه، واقعا عجیبه که این آدم چقدر هم سمت گرفت داخل ایران. وزارت دربار و نیم چیشی و این بر و اون بر. رئیس دادگستری فراماسونری درجه 33. خب وای به حال مردم. جالبه که شعارهای عدالت‌خواهانه اون در تضاد کامل با عملکرد پشت پرده‌اش هم قرار داشت. برای مثال اون تو یکی از سخنرانی خودش تاکید کرد که دانشگاه باید مکانی برای پرورش ذهن‌های آزاد باشد اما در این حال جلساتی رو رهبری می‌کرد که به نفوذ بیگانگان تو نظام آموزشی کمک می‌کرد. یکی دیگه از ابعاد تاریک زندگی احمد هومن تأثیرگذاری مخرب ایشون بر نظام آموزشی و اداری کشور بود. بسیاری از دانشجوهایی که تو کلاس‌های آقای احمد هومن حضور داشتند بعدها ایشون رو متهم کردن به ترویج تفکراتی که باعث سرخوردگی اونا از ارزش‌های ملی شده بود. شما حساب کن رفته بودن اونجا دیدن آقا این داره یه چیزای دیگه هم انگار میگه. اول سوت و کف زدن که این فرانسه دکترای حقوق گرفته ولی بعد رفتن دیدن آقا این داره یه چیزای دیگه میگه انگار. بالاخره فراماسون بود دیگه. گفته میشه که هومن نه تنها از منابع خارجی برای پروژه‌های تحقیقاتی بهره می‌برد بلکه در تغییر برنامه‌های درسی دانشگاه هم دخالت داشت. برنامه‌ای که به جای تقویت هویت ایرانی تمرکز بیشتری بر ترویج فرهنگ غربی داشتن. همینطور در حوزه اداری گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده برخی از انتصابات و تصمیم گیری های آقای احمد هومن توی اون وزارتخونه ها بیشتر به نفع گروه های خاص و همپیمان های خارجی بوده تا منافع عمومی. این تصمیمات موجب ایجاد نارضایتی های گسترده‌ای در بین همکارا و مردم شد. در نهایت زندگی دکتر احمد هومن یک نمونه ای از تناقضاتی که در برخی از شعرهای تاریخی مشاهده میشه. افرادی که در ظاهر به خدمت کردن به ملت مشغولن، اما تو باطن میبینی اهداف دیگه دنبال میکنن. بررسی زندگی ایشون نشون میده که چطور روابط و گرایش های پنهانی میتونن بر تصمیمات و عملکردهای افراد تاثیر بگذارن. اما آیا میتونیم دکتر احمد هومن رو تنها یک قربانی شرایط زمانه بدونیم یا اون آگاهانه و در این مسیر گام بر میداشت؟ این پرسشیه که قضاوتش رو به شما واگذار میکنیم. البته ایشون همونطور که گفتم درجه 33 فراماسونری رو کسب کردن، دیگه این یه مقداری آگاهانه بوده نازنین، 33 رو به یه فرد ناآگاه نمیدن. اما شنوندگان عزیز، این بود روایتی کوتاه از زندگی دکتر احمد هومن. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. تاریخ پر از شخصیت‌هایی که هر کدوم قصه پر از فراز و نشیب دارند. تا برنامه دیگر و یک تمام رخ دیگر، بدرود.
جشنواره زیر چتر لبخند همدید شد.
اگه اعتقاد دارید که در زمینه یه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست.
فرصتی دوباره برای علاقمندان به طنز و رادیو.
شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. مهلت ارسال آثار تا 30 دی ماه 1403.
زیر چرخ لبخند.
خب دوستان، ممنون از همراهیتون، از اینکه تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. سپاسگزاری میکنم از شما شنونده های گرم و صمیمی و دعوت میکنم با همدیگه دوراهی رو بشنویم.
وقتی که پیش پات میاد تو زندگی دوراهی ها